بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه چنده امروز؟ 41. صفحه 41 کفایه 1 صفحه 41. موضوع بحث ما در حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه بود. ببخشید، موضوع بحث ما در صحیح و عام بود. و داشتیم صحیح و عام رو در واقع توضیح می دادیم. خدمت شما عرض بکنم که مرحوم آخوند فرمود قبل از اینکه وارد بحث صحیح و عام بشیم، ادله رو بررسی کنیم، یه سری مقدماتی رو باید تذکر بدیم. بعد که این مقدمات حل شد و این مقدمات واضح شد، بعد وارد در واقع صحیح و عام بشیم، ادله قول اینا اینا. خدمت شما عرض بکنم که مطلب اولی که ایشون تذکر دادن بحث در واقع این بود که بحث صحیح و عام بنابر حقیقت شرعیه مطرحه. بنابر حقیقت شرعیه که لغت بر معنای شرعیش وضع شده، حالا باید بحث بکنیم که برای صحیحش وضع شده یا برای عامش. اگر نه، اگر شما قائل بشید که حقیقت شرعیه نداریم، دیگه جای بحث صحیح و عام نیست. وقتی حقیقت شرعیه ندارید، پس لغت بر معنای شرعی وضع نشده، چه برای صحیحش چه برای عامش مجازه. دو تقریر البته از شیخ و باقلانی جناب آخوند نقل کرد که بتونیم با حقیقت لغویه هم ما صحیح و عام رو طراحی کنیم که گذشت. در ادامه نکته دومی که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه در واقع ذکر میکنن، بحث معنای صحت یا معنای صحیحه. ایشون میفرمایند ظاهرا در اصل معنای صحیح، چون بحث این که برای صحیح وضع شده یا برای عام دیگه، ایشون میفرمایند ظاهرا اصل معنای صحیح خیلی محل اختلاف نیست و خیلی واضحه. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط، یعنی این عمل صحیح هست وقتی که تمام اجزاء و شرایط لازم برای اون عمل رو داشته باشه. تام الاجزاء و شرایط. معانی دیگری که برای صحیح ایشون میفرماید شما میبینید متکلمین میگن یا فقها میگن، اینها لوازمش هست. لوازم اونی که با اون همراهن، همیشه هم همراهن. مثلا فرض کنید میگن اسقاط قضا، این اسقاط قضا لازمه در واقع تام الاجزاء و شرایطه، چون تام الاجزاء و شرایط هست قضا دیگه ساقط میشه. یا میگن مطابقت با شریعت، مطابقت با مأمورون به، اینا همش نتائج همون در واقع تام الاجزاء و شرایطه. لذا اون چیزی که معنای صحت هست همون تام الاجزاء و شرایطه. این چیزهایی که به عنوان تعریف صحت میبینید مطرح میشه و مختلف هم هست، اینا همه لوازمه، دارن لوازمش رو ذکر میکنن، وگرنه همه قبول دارن که معنای صحت یعنی همون تام الاجزاء و شرایط. نکته خاصی نداریم، بریم جلو تا بحث بعدی که مهمتر. و منها، نکته دومی که قبل از ورود به بحث صحیح و عام باید بهش بپردازیم، ان الظاهر ان الصحه عند الكل به معنا واحد. ظاهر به ظاهر این است که معنای صحت در نزد همه، چه فقها چه متکلمین چه اصولیون، در نزد همه به معنا واحد یه معنا داره، لغتن و عرفن یه معنا داره. و هوه، اون معنای واحد چیه؟ و هوه تمامیه تام الاجزاء و شرایط. صحیح یعنی این. تفسیرهای دیگه اینا همه لوازمش در واقع هستن. و تفسیرها به اسقاط القضا کما عن الفقها او به موافقت الشریعه کما عن المتکلمین او غیر ذلک، تفسیر صحت به اینکه اسقاط قضا میکنه، فقها اینجوری تفسیر کردن، یعنی صحیح اونیست که قضا رو ساقط میکنه، دیگه نمیخواد قضاشو انجام بدی، کما عن الفقها او به موافقت الشریعه. موافقت شریعت میگن صحیح اونی که موافق شریعت باشه، به اصطلاح ما معتیون به، مطابق مأمورون به باشه، مطابق شریعت باشه. کما عن المتکلمین او غیر ذلک، غیر از این دو تفسیر، تفسیرهای دیگری که ارائه شده، اینا همش انما هو بالمهم لوازمه ها، این من لوازمه ها بدل از اون مهمه ها، یعنی لوازم مهم، مهم من لوازم، مهم از لوازم ها، یعنی لوازم صحت، یعنی لوازم مهمش، لوازم اصلی، لوازم مختلفه، گاهی لوازم هستن ولی لوازم مهمی نیستن، اما گاهی لوازم لوازم مهمی هستن، اینها لوازم مهمه در واقع صحت هستن، مهم من لوازم ها. لموضوع اختلافهی به حسب اختلاف الانظار، چون واضح اختلاف پیدا میکنه، این حی رو بزنید به همین مهم، مهم من لوازم، مختلف میشود این مهم از لوازم به حسب اختلاف نظرها. یه نفر میگه مهمترین لازمه سقوط غذاست، یه نفر میگه مهمترین لازمه مثلا مطابقت با شریعته، یعنی این که مهمترین لازمه چیست که این رو تعریف قرار بدیم، این دوچار اختلاف میشه. مهمترین لازمه رو میخوایم معین کنیم، اختلاف میشه که مهمترین لازمه کدام است. این که لوضوح دلیل برای چیه؟ لوضوح دلیل برای چیه به نظرتون تو عبارت؟ میگن این لوضوح دلیل برای اختلاف تعاریفه. این چرا تعاریف؟ با اینکه همه معتقدن تعریف صحت یه چیزه، همه معتقدن تعریف صحت تامل اجزاء و شرائطه، پس چرا اختلاف شده؟ ایشون میگه به خاطر اینکه اینها لوازم رو دارن ذکر میکنن، بعد اینکه مهمترین لازمه چیست مورد اختلافه، این باعث میشود که تعریف ها اختلافی بشه. لوضوح اختلافهی، به خاطر وضوح اختلاف مهم به حسب اختلاف الانظار نظرها مختلف میشه. و حاذا لا یوجب تعدد المعنا، این اختلاف در مهم از لوازم، خوب دقت کنید حاذا رو بزنید، این اختلاف در مهم از لوازم موجب اختلاف معنای صحت نمیشه. معنای صحت معناش واضحه، تام الاجزای و شرائط. این اختلافی که شما دارید که مهم رو نمیدونید چیه، این به معنای مخالفت معنای در واقع صحت نیست. این لا یوجب اختلافت، لا یوجب تعدد المعنا، این باعث نمیشود که معنای صحت متعدد بشه. کما نکته دیگری که ذکر میکنن، همونطور که اصلا اختلاف حالات صحت، حالات تام الاجزای و شرائط، اینم باعث تعدد معنا نمیشه. معنای صحیح یعنی تام الاجزای و شرائط، این تام الاجزای و شرائط در حالات مختلف متفاوته. در حالت سفر تام الاجزای و شرائط 2 رکعتی است، در حضر تام الاجزای و شرائط 4 رکعتی است، در نماز آیات تام الاجزای و شرائط 5 تا رکوع داره. این که در حالات مختلف تام الاجزای و شرائط متفاوت می شود، اینم باعث تعدد معنا نمیشه. دقت کردید چی شد؟ پس ایشون میفرماید 2 چیز باعث تعدد معنا نیست. 1، اختلاف در این که مهمترین لازمه چیه باعث تعدد معنا نمیشه. 2، حالات مختلف صحت هم باعث تعدد معنا نمیشه. پس و حاضا، یعنی این اختلاف در مهمترین لازمه، لا یوجب تعدد المعنا، باعث تعدد معنا نمیشه. کما همونطور که اختلاف حالات در صحیح، اینم باعث تعدد معنا نمیشه. نمیگی صحیح چند تا معنا داره، 4 رکعتی یا 2 رکعتی، نه، صحیح یعنی تام الاجزای و شرایط. حالا این تام الاجزای و شرایط در حالات مختلف متفاوت میشه. کما لا یوجبهو، لا یوجبهو رو بزنید به چی باید بزنید؟ لا یوجبهو رو تعدد المعنا، لا یوجب تعدد معنا را اختلافها به حسب الحالات، اختلاف صحت به حسب حالات. این که صحت به حسب حالات متفاوت میشه، اینم لا یوجب تعدد المعنا، اینم باعث تعدد معنا نمیشه. حالا چه حالاتی؟ من السفر و الحذر و الاختیار، سفر، حذر، در حالت اختیار، در حالت اضطرار، الی غیر ذلک، حالتهای مختلف نماز. به قول آیم چیز میفهمم که نماز از نماز حاضر چهار رکعتی کامل بگیرید تا نماز غرقا. نماز غرقا که یک الحمدلله گفتنه، یه الله اکبر گفتن، یه ذکره، این کل نمازشه، هیچی هم نداره، نه رکوع نه سجود، هیچی، فقط یه الله اکبر، طرف دل غرق میشه دیگه. اون نماز، اینم نمازه، اینقدر دایرش وسیعه. حالا شما نماز آیات و نماز وحشت و نماز میت و اینا که نمازهای واجب و اینا رو، حتی نمازهای مستحبی، اینا همه رو بذارید یه دایره وسعت حالات مختلف، این باعث نمیشه معنای صحت عوض بشه. صحت یعنی همون تامل اجزای و شرایع. و منحوین قد کمالا یخفا، که این هم مخفی نیست، و منحوین قده، از این عدم اختلاف معلوم می شود. این منحو رو بزنید، عدم اختلاف معنا در حالات مختلف. منحوی مقداری ضمیرش یه جوریه، منحو یعنی از این که در حالات مختلف معنای صحت عوض نمی شه، عدم اختلاف معنای صحت در حالات مختلف ینقده، که صحت و فساد در واقع مفهوم اضافی هست، نسبی هست، اضافی نسبی. این عمل نسبت به یکی صحیحه، نسبت به یکی فاسده. شما نماز دو رکعتی بخونی نسبت به حاضر فاسده، نسبت به مسافر صحیحه. فقط نماز پنج رکوعی بخونی برای نماز یومیه فاسده، برای نماز آیات صحیحه. دقت میکنی؟ از این که حالتهای مختلف برای صحت وجود دارد، این از اینجا معلوم شد که ان صحه و منحوی انقده، از این اتحاد معنای صحت و عدم اختلاف صحت در حالات مختلف، ینقده ان صحه و الفساد امران اضافیان، معلوم میشه که صحت و فساد امر اضافی هن، نسبی هن، نفسی به معنای ثابت نیستن. فیختلف شیئون واحد صحتن و فسادن به حسب الحالات، مختلف میشه که شیء واحد، نماز دو رکعتی، از لحاظ صحت و فساد به حسب حالات مختلف. همین نماز دو رکعتی صحیح است برای مسافر، فاسد است برای حاضر. فیکونو همین شیء واحد، فیکونو این شیء واحد تامن به حسب حالت، صحیحه نسبت به یک حالت، تامه یعنی همون صحیحه، و فاسدن به حسب اخرى، این فاسد میشه به حسب یک حالت دیگری. فتدبر جیدن، خوب دقت کن، نظرم چیز خاص سنگینی نیست، تدبر خاصی هم نمیخواد، خیلی واضحه. بحث بعدی که جناب آخون مطرح میکنن و بحث مهمی هم هست، یه قدری هم طول میکشه، بحث جامعه. جامعه چیه بحثش؟ خوب دقت کنید، اینها میفرمایند اگر شما میخوای بگی صلات وضع شده است برای صحیح، یا صلات وضع شده است برای جام برای فاسد، باید خب افرادش زیاد شد دیگه، خود صحیح شد 100 حالت داره، دو رکعتی صحیح، چهار رکعتی صحیح، پنج رکوع صحیح، با کفش صحیح، بدون کفش صحیح، حالات مختلفه دیگه. شما باید یه جامعی پیدا کنی بین این موارد که بگی صلات برای این جامع وضع شده. چرا؟ اگر شما یه جامع بین همه افراد بنابر صحیحی، یه جامع بین افراد صحیح پیدا کردی و گفتی صلات برای این جامع وضع شده، میشه یک وضع، میشه مشترک معنوی، یک وضع یه لفظ داره یه معنا داره، اون وقت تمام مصادیق میشه، تمام افراد میشن مصادیقش. نماز حاضر میشه مصداق صحیح، نماز اون غائب یا مسافر مثلا میشه یه مصداقش. میگید مثلا، میگم این اینجوری نیست، مثلا داریم میگید صلات وضع شده است برای یک عمل چهار جزئی، فرض کنید. البته جامعه‌ای که ایشون پیدا می‌کنه بنابر صحیح یه چیز دیگه است، من برای فهم شما دارم. مثلا میگید صلات وضع شده است برای یک هیئت چهار جزئی. حالا این هیئت چهار جزئی برای صحیح یه جوره، برای فاسد یه جور، برای حاضر یه جوره، برای آیات یه جوره، مصادیق مختلف میشه مشترک معنوی. اما اگر شما جامع پیدا نکنید خب این چی میشه اون وقت؟ میشه مشترک لفظی. مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی باید بگید صلات یه بار وضع شده برای صلات حاضر، یه بار وضع شده برای صلات غائب، یه بار وضع شده برای صلات آیات، یه بار وضع شده برای صلات میت، یه بار وضع شده برای صلات وحشت، یه بار وضع شده برای صلات نمیدونم نماز شب، مستحبات هم هست دیگه. یک تعدد وضع وحشتناکی اتفاق میفته که قطعا اینجوری نیست. یعنی حقیقت شرعیه ای که ما معتقد شدیم بهش قطعا تعدد وضع به صورت مشترک لفظی در واقع نیست. حالا بعضی ها گفتن اگر مشترک لفظی باشد دیگه اصلا بین صحیح و عام هم فرقی نیست. یعنی به نظرم این حرف درست نیست. یعنی بین صحیح و عام بالاخره فرق، آیا برای صحیح ها وضع شده یا برای فاسد ها وضع شده. اما اگه تعدد وضعی و یک مشترک لفظی درست میکنه که قطعا این مراد شارع نیست، قطعا میگیم اتفاق نیفتاده. پس بنابراین اگر شما چه بنابر صحیحی و چه بنابر عمی، باید یه جامعی پیدا کنی بگی صلات برای اون جامع وضع شده. بعد این جامع یه سری مصادیق داره، مصداق یکش اینه، مصداق دوش اینه، مصداق سش اینه. باید این جامع رو پیدا کنی. مثلا خیلی ها گفتن اون جامع بنابر صحیحی، جامع یک صلات، یک عمل چهار جزئی است، یک عمل سه جزئی است که ارکانش مثلا هستن. اینجوری خواستن جامع درست کنن. البته آخون یه جور دیگه جامع درست کنه. آخون میفرماید پس این جامع رو میخوایم، هم بنابر صحیحی جامع رو میخوایم، هم بنابر عمی جامع رو میخوایم. من دارم عرض میکنم چرا؟ چون اگر جامع نباشد دیگه وضعتون مشترک معنوی که یه لفظ است با مصادیق متعدد نخواهد بود، مشترک لفظی میشه که تعدد وضع داره. مشترک لفظی و معنوی رو یه بار به نظرم گفتیم. مشترک معنوی یه لفظه، یه معنا، مصادیق مختلف مثل انسان. مشترک لفظی تعدد وضع داره. این چی؟ بله دیگه، اگر شما جامعه پیدا نکنی، حالا ممکنه کسی بگه وضع خاص موضوع لخاص نه، مثلا اگر جامعه پیدا کنی وضع موضوع لخامه. ولی بازم به نظرم جامعه هم پیدا نکنید مشترک لفظی هم باشه، بازم وضع موضوع لخامه به حسب افراد، مثلا مصادیق، صلات زید، صلات امر، باز در هر حال ظاهرا وضع موضوع لخام میشه. ولی یه تعدد وضعی و مشترک لفظی پدید میاد که ما یقین داریم این مراد از وضع نبوده و این اتفاق مطمئنی نیفتاده. پس دنبال جامع باید بگردیم. بعد مرحوم آخون میفرماید جامع بنابر صحیحی خیلی واضحه، بنابر اعمی باید یه جامع پیدا کنیم، یه جامعی پیدا کنیم، هم شامل نمازهای صحیح بشه هم شامل نمازهای فاسد. بعد با یک گستره خیلی زیادی، چون نمازهای فاسد هم میاد جزء نماز، و جامعی که میخوایم پیدا کنیم باید خیلی مصادیق زیادی رو شامل بشه، یعنی تمام گستره نمازهای صحیح رو که شامل میشه تمام گستره نمازهای فاسد رو هم باید شامل بشه. یه چیز گله‌گشادی میشه، یه همچین جامعی میخواییم. بنابر صحیحی ما جامع رو راحت پیدا میکنیم. اگر شما نتونی جامع پیدا کنی، مثل نظر بعضی که بعدن خواهیم گفت بنابر اعمی شما جامع نداری، اصلا نمیت اگه جامع نداشته باشی، اصلا دیگه معنای اعمی معنا نداره. یعنی دیگه صلات بر معنای اعم قطعا مطمئن میشیم و از آن نداره اگه جامعه پیدا نشه، چون یقین داریم که صلات بر یک معنای واحد وضع شده، تعدد وضع نداره، مشترک لفظی نیست، اینو یقین داریم. لذا اگر بتونی جامعه پیدا کنی، تصویر کنی، میای تو محل نزاع، تازه میای بحث کنی ببینی برای اعم وضع شده یا نشده. اما اگر نتونی جامعه پیدا کنی اصلا تو محل نزاع دیگه نمیای. یعنی ما یقین داریم که دیگه به اعم وضع نشده چون جامعه نداره. که آخون به خاطر اینکه نزاع به هم نخوره چند طریق رو طراحی میکنن برای اینکه بنابر اعمی هم ما جامع داشته باشیم. اما فعلا مهم بنابر صحیحشه. بنابر صحیح رو ایشون میفرماید طراحی جامع کار سختی نیست. اولش رو بخونیم تا بعد بگیم ایشون جامع رو چی قرار میده. و منها، یعنی از جمله اموری که ما قبل از ورود در بحث صحیح و اعم باید در واقع خدمت شما عرض کنم که در واقع بگیم، نکته سوم در واقع انه لابد من کلل قولین من قدر الجامع فی البین، چاره ای نیست بنابر هر دو قول، یعنی شما چه صحیحی بشید چه اعمی بشید احتیاج دارید به قدر جامع فی البین، وسط جامعی میخواید چه بنابر صحیحی چه بنابر اعمی احتیاج به جامع دارید. کما هو المسمى بلفظ کذا، که ببخشید کان چه بد خوندم، کان هو، هو رو بذارید به این قدر جامع، این قدر جامع نامیده شده به لفظ صلات مثلا، یعنی این موضوع له صلات میشه، این جامع شما میشه موضوع له اون لفظ در واقع چی؟ شرعی. ولا اشکال فی وجوده فی افراد صحیح، تو افراد صحیح ما اشکالی نداریم که این ممکنه. من فقط یه نکته بگم، مرحوم ناینی اینجا یه اشکالی داره، میگن کی گفته ما جامع میخوایم؟ ما نمیگیم جامع، میگیم صلات برای یک فرد، فقط یک فرد وضع شده، برای بقیه صلات وضع نشده، صلات صحیح نیست. تو صحیح بنابر صحیحی ها، تو این اشکالشون تو بنابر صحیحی، ایشون میگه ما بنابر صحیح نیاز به جامع نداریم، میگیم صلات برای یک فرد تام الاجزای و شرایط صحیح وضع شده، بقیه صلات نیستن ولی مسقطن. یعنی شما میگو صلات وضع شده است برای یک حرکت چهار جزئی حالت عادی کامل با تمام رکوع و سجود چهار رکعت کامل، صلات وضع شده برای اون، بقیه اگر در واقع در حالت اضطرار مثلا نمیدونم نماز غرقا داری، در حالت وحشت نماز مثلا دو رکعتی داری، اینها دیگه مسقطن، فقط اینا دیگه در واقع صلات نیستن. بعدشون خودش میگه البته بین صلات حاضر و مسافر باید یه جامعه پیدا کنیم، چون هر دوش نماز در حالت اختیاره، یعنی چهار رکعتی و دو رکعتی، لذا ایشون میفرماید ما یه دونه صلات داریم، صلات کامل در حالت اختیار، بقیه شون دیگه صلات نیست، اونا دیگه مسقطن، لازم نیست لذا جامعی بین اونها و نماز کامل پیدا کنیم، مسقط تکلیفه. آقای تبریزی میفرماید حرف خوبیه، ولی مشکل ما این است که خود نماز در حالت اختیار که شما میگی مثلا تام الاجزای در حالت اختیار و فلان بقیه مسقطن، خود همینم هم متعدده، اگه نماز مسافر و حاضر که نیست، نماز آیات هم هست، نماز خدمت شما عرض بکنم که نماز شب هم هست، نمازهای مستحبی هم هست، نماز میت هم هست، خب اینا هم نماز در حالت اختیاره، در حالت اضطرار که نیست. ولو حرف شما درسته، باز هم جامع میخواییم، فقط تنها نکته ای که حرف شما داره اون حالتهای اضطراری رو از جامع میاری بیرون، میگی جامع باید اون حالت اختیاری رو فقط داشته باشه، ولی بازم جامع رو نیاز داری. خب بیایم تو بحث آخوند. آخوند میگه جامعمون چیه؟ خوب دقت کنید، یه مبنایی داره آخوند، میگه ما برای اینکه جامع به شما معرفی کنیم، اصلا لازم نیست بگیم دو جز، سه جز، نمیدونم دو جز با یه جز علل بدل، اصلا لازم نیست برای شما خود ترکیب رو معرفی کنیم، آثارش رو میگیم، میگیم یک هیئتی مبهم، هیئت کاملا مبهم، دو جزه، سه جزه، پنج جزه، رکوع داره، سجود داره، اصلا ایناشو نمیدونم، یک هیئتی است که اثر واحدی داره، اثرش چیه؟ قربان کل تقیه، معراج مؤمنه، اون حقیقتی که معراج مؤمن است، اون میشه جامعه ما بنابر صحیحی. حالا جامعه دو جزئه یا سه جزئه، ایشون میگه این که شما بیاید جون بکنی بگی یک حقیقت دو جزئی، یه حقیقت سه جزئی با یه جزء علل بدل، این اصلا منظور نیست، اصلا جامعه‌ای که ما میخواییم این نیست، بلکه منظور ما از جامعه یه هیئتی است، یک مجموعه است که یقین داریم هست ولی نمیدونیم چیه، مبهمه، از اثر به او اشاره میکنه، چون اثر واحد داره، همه نمازهای صحیح قربان کل تقی است، همه نمازهای صحیح تنها عن الفحشاء والمنکره، این نشانه نمازهای صحیح میشه. اینجا آخوند در واقع داره از یک قاعده فلسفی استفاده میکنه، که این قاعده فلسفی اینه، از عکس اون قاعده که بهش قاعده در واقع قاعده الواحد میگن، اصل قاعده اینه،
الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این اصل قاعده است. عکس قاعده این واحدش علت، علت واحد لا یستر عنه الا معلول واحد. عکس قاعده چیه؟ الواحد این یعنی معلوم لا یستر الا عن الواحد، این واحد دوم علت.
این دوتا قاعده که قاعده به قاعده الواحد معروفه، که حالا آیا قاعده سنخیت خود همین قاعده است یا چیز دیگری است؟ مثلا شهید مطهری میگه این قاعده الواحد پهلوی دیگر قاعده سنخیته، یه تقریری داره که حالا توضیح داره، بحث فلسفیش نمیخوام من بحث فلسفی را بزنم. قاعده الواحد میگه اگر علتی واحد بود، واحد بود یعنی چی؟ یعنی یک جنبه کمالی داشت، از یک جنبه کمالی یک جنبه کمالی هم صادر میشه. چرا؟ سه تا دلیل براش اقامه میکنن. یک، همین سنخیه، بین علت معلول باید سنخیت باشه. دو، خدمت شما عرض کنم که معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، وقتی چیزی رو داره اعطا میکنه خودش باید داشته باشه. سه، معلول رقیقه علته، اگر معلول یک کمالی رو داره قطعا باید علت این کمال رو داشته باشه. لذا اگر علت شما جهت واحد داشت، یعنی بسیط بود، یک جهت کمالی داشت، خب اون چیزی هم که از او صادر میشه همون یک جهت کمالی رو داره. بعد از این میخوان استفاده کنن چون خدا واحد بسیطه، لذا چیزی هم که از خدا صادر میشه قطعا واحده و از خدا تکثر صادر نمیشه. لذا از خدا عقل اول صادر میشه، از عقل اول عقل دوم و فلک اول، و بعد کم کم تکثرات درست میشه. از خدا مستقیم تکثر صادر نمیشه چون خدا تکثر نداره. بعضی ها الان در مقابل این حرف دو دستن، برخی اصلا مخالف قاعده الواحدن در فلاسفه، برخی ها مثل فیاضی میگن قاعده الواحد رو قبول داریم اما خدا حیثیات متعدد دارد. درسته خدا یک وجود واحد بسیطه اما در روح حیثیات متعدد وجود داره، کمالات متعدد وجود داره، لذا از اون صدور وحدت کثرت جایزه. حالا نمیخوام بحث فلسفی کنیم، بزنیم به خدا، فعلا حرف رو روشن کنیم. اصل حرف خیلی حرف منطقی است. قاعده الواحد هم در وجودها، کمالات وجودی است، نه کمالات نقص، نه جنبه های نقصی ماهوی، کمالات وجودی. میگه اگر علت یه جنبه کمال
میگه اگر علت یک جهت کمال داشت، معلول نمیتونه دو جهت کمال داشته باشه. چرا؟ چون یه جهتش رو از علت گرفته، اون جهتی از کجا اومده؟
مؤتی شی که نمیتونه فاقد باشه، علتی که میخواد اعطا کنه که نمیتونه خودش فاقد باشه که. بله، اگر علت شما دو جهت کمالی داشت، مثلا آتش هم جهت کمالی گرما رو داره هم جهت کمالی نور رو داره، خب ازش دو علت و دو معلول هم صادر میشه، یا معلولش دو جهت داره. اما اگر حقیقتی بسیط بود و یه جهت کمالی داشت، یه جهت کمال هم از اون صادر میشه. این اصل قاعده است. تا اینجا روشنه؟ عکس قاعده چی میگه؟ عکس قاعده میگه اگر من یک معلول واحد داشتم، معلول واحد نوعی یا شخصی، نوعی شخصیش مهم نیست، من یک معلول دارم، این از یک علت هم صادر میشه. یک معلول از دو علت صادر نمیشه. من توضیح بدم اینو. من اگر میبینم آتش گرما داره، خورشید گرما داره، بخاری هم گرما داره، جمعیت زیادم گرما داره، معلول نوعی واحد، معلول نوعی واحد علت نوعی واحد هم داره. یعنی اگر من میبینم اینها همه دارن گرما میدن، این نشون میده یک علت واحدی داریم که گرما تولید میکنه. این علت واحد هم وحدت نوعی داره، مصادیق مختلف داره. این علت واحد هم تو خورشید هست، هم تو بخاری هست، هم تو چراغ هست، هم تو اجتماع هست. مثلا امروزی بهش میگن جنبش مولکولی. این جنبش مولکولی علت گرماست، هم تو بخاریه، هم تو خورشیده، هم توی استکاکه، هم توی جمعیت مردم. اگر شما علت معلول، خوب دقت کنید، الواحد، این واحدش معلوله، اگر شما معلول واحد جایی دیدی به وحدت نوعی متعدده ولی یک حقیقته، اگر شما معلول واحد دیدید قطعا یک علت واحدی این رو ایجاد کرده، که این علت واحد تو مصادیق متعددی بوده. اگه من گرما میبینم، این گرما یه علت واحد داره گرما رو تولید میکنه. حالا این علت واحد هم تو خورشید هست، هم تو بخاری هست، دقت کنید، هم تو آتیش هست. پس خود قاعده اینه، الواحد لا یستر عنها الا الواحد، علت واحد ازش معلول واحد صادر میشه، وحدتش هم نوعیست نه شخصی، وحدت به معنی بسیط هم هست. البته اختلافیست که این واحد به معنی بسیطه یا به معنی جهت کمالی واحده، که برخی میگن مثلا علامه میگه منظور بسیطه، برخی دیگه میگن نه منظور جهت کمالی واحده. اینه بحثه فلسفی. عکس قاعده، خوب دقت کنید، عکس قاعده نیست که الکثیر لا یستر الا عن الکثیر، مثلا لا یستر عنها الا الکثیر. عکس قاعده میره سراغ معلول، میگه الواحد یعنی معلول واحد، لا یستر الا عن الواحد، مگر از یک علت واحد. وقتی معلول شما واحده، واحد نوعیه، یک نوع واحد از آثاره، علتی هم که اینو تولید میکنه واحده، ممکنه تعدد داشته باشه مصادیقش ولی یک نوع واحده. بله بله، اصلا بس فقط علت تانس، علت تانس کار نکن. خب الان مرحوم آخوند از کدوم یکی میخواد استفاده کنه، از اصل قاعده یا از عکس قاعده؟ الان آخوند میخواد از عکس قاعده استفاده کنه، میگه معلول واحدی داریم، این معلولمون چیه؟ تنها عن الفحشاء و المنکر، برای همه یکسانه. این تنها عن الفحشاء و المنکر که برای همه هست، از یک علت واحد که همون صلات صحیحه. الان اون علت بود صلات صحیحه، معلوم چیه؟ تنها عن الفحشاء قربان کل تقیه، برای همه هست. ایشون میفرماید این که من میبینم معلول واحده، برای همه تنها عن الفحشاء و المنکره، برای همه قربان کل تقیه. این نشون میده که یک علت واحد این رو ایجاد کرده، این علت واحد میشه همون صلات در واقع صحیح. پس من به نظر آخوند لازم نیست بنابر صحیحی جامعی که به شما معرفی میکنم اجزا و شرایطش رو بگم صلات جامع صلات صحیح نماز دو جزئی است، نماز چهار جزئی است، نماز سه جزئی است، نیاز به این ندارم. من میگم یک جامع مبهمی است، یک حقیقت مبهمی است که فقط با آثار بهش اشاره میکنن. میگم همونی که قربان کل تقیه، همونی که تنها عن الفحشاء و المنکر، اون صلات بهش وصل شده. به بیان مرحوم آخوند، ما برای اینکه موضوع له روشن کنیم لازم نیست کام دقیق بگیم دو جز، سه جز، یک جز، دو جز، مهم اینه که موجود باشد یک، من بتونم بهش اشاره کنم دو. این برای جامع کافیه. برای اینکه موضوع اون له صلات رو بفهمم کافیست موجود باشد یه جامعی، من به این جامع اشاره کنم دو. جامع هست به خاطر اینکه قاعده عکس قاعده الواحده، از طریق قاعده عکس قاعده میفهمم این جامعی هست. به این جامع چجوری اشاره میکنید؟ با در واقع آثار بهش اشاره میکنید. این ادعای ایشونه. عبارت رو ببینید، ولا اشکال فی وجودهی، یعنی وجود قدر جامع، بین الافراد صحیح جامع. خب دقت کنید، دو تا رکنو، یک جامع وجود دارد، دو و امکان الاشاره الی، بهشم اشاره میکنیم. ایشون میفرماید همین قدر برای جامع کافیه، یعنی همین که جامعی باشد من اثبات کنم هست، با قاعده الواحد اثبات میکنم هست، با عکس قاعده الواحد اثبات میکنم هست، بعد بهش هم اشاره میکنم. مثل موضوع احسن، دقیقا موضوع مثل موضوع علم اصول. اینجا هم همینو میگن من یک جامعی وجود دارد، از عکس قاعده الواحد اثبات میکنم، بهش هم اشاره میکنم با خواص و آثارش، تنها الفحشاء و المنکر، قربان کل تقی، همین کافیه. این میشه جامعه ما صلات برای او وضع شده. بله اگه نمیتونستم بهش اشاره کنم به درد نمیخورد، اثبات نمی کردن وجودش و قابل بیان نبود. اما این دوتا رکن حاصل شه: یک، لا اشکال فی وجودهی، دو، و امکان الاشاره الی، بتونم بهش اشاره کنم. این برای موضوع له کافیه، به خواصهی باشه و آثاره. بعد ایشون پیدا میکنه خواص آثارش، نشون میده خواص آثار مشترک رو. ایشون میفرماید، این قسمت اول رو الان میخواییم بگیم، عکس قاعده الواحد، فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد. این عکس قاعده الواحد، اشتراک فی الاثر یعنی المعلول الواحد کاشف عن اشتراک فی جامع واحد. جامع میشه همون علت واحد، که الواحد لا یستر الا عن الواحد، الواحد لا یستر الا عن الواحد. اینجا معلولمون آثار، علتمون چیه؟ اون جامع، اون صلات صحیح. یؤثر الکل فیه، اثر میذارند همه افراد اون در واقع جامع، فیه در اون اثر، همه افراد جامع اون اثر رو ایجاد میکنه. بذالک الجامع، به خاطر داشتن اون جامع، یعنی همه افراد جامع، کل یعنی افراد، همه افراد جامع این اثر رو دارند به خاطر داشتن اون جامع. مثلا مثال گرما دیگه، آتیش، نمیدونم خورشید، نمیدونم این، من روی این تطبیق دادم قشنگه. آتیش از معلول تو بگیر گرما، آتیش گرما داره، خورشید گرما داره، استکا گرما داره، بخاری هم گرما داره. این نشون میده یه جامعی بین اینا هست، یک مشترکی بین ایناست که این مشترک علت این گرماست و این افراد مختلف به خاطر داشتن این جامع گرما رو تولید میکنه. مثلا حالا اون جامعه ما فرض کن جنبش مولکولیه، همشون اون رو دارن و به خاطر داشتن این جامعه است که گرما تولید میکنن. این هم قاعده عکس قاعده الواحده. تو شما تو گرما اینو میگی، میگه بخاری، خورشید، نمیدونم استکاک، همه اینها یه جامعه ای دارن که اون جامعه علت گرماست، همشون هم اینو دارن. اینجا هم همینو میگیم، میگیم همه این افراد صلات صحیح یه جامعه ای دارن که یؤثر الکل، یعنی همه افراد، افراد مختلف صلات صحیح، فیه در این اثر مؤثرن، در این اثر بذالک الجامع، به خاطر داشتن این جامع این اثر رو دارن. پس بنابراین فیصح و تصویر المسما به لفظ صلات، می شود تصویر کرد مسما به لفظ صلات را. مسما به لفظ صلات یعنی همون جامع، اون جامعی که صلات رو برای او وضع کردیم. می شود تصویر کرد مسما به لفظ صلات را، مثلا به چی، چجوری تصویرش کنیم، اشاره کنیم بهش، به ناحیت عن الفحشاء یا ما هو معراج المؤمن و نحوه ها. ما بیاییم این در واقع جامع رو اینجوری بهش اشاره کنیم، این میشه همون چیزی که صلات بر او وضع شده. حالا این جامع اسمش چیه مهم نیست، چند جزئیه مهم نیست، بسیطه یا مرکبه مهم نیست، فقط بر ما مهمه یک جامعی قطعا وجود دارد، بهش هم قطعا من اشاره میکنم. همین میزان برای اینکه این بشه موضوع له کافیه. دقت میکنیم. بعد یه اشکالی در واقع برای این جامعه بنابر صحیحی در واقع مطرح میشه که مرحوم شیخ در واقع این اشکال رو مطرح کرده، از اون جاهایی است که بازم آخوند چون فلسفش قوی تر بوده بهتر تونسته پس اشکال بر بیاد یا اشکال رو حل بکنه. اشکالی است مرحوم شیخ مطرح کرده که اینو باید ما جواب بدیم، که اشکال چند مرحله داره، چند قسمت داره، قسمت سومش یه ذره دقت میخواد، یه ذره توضیح میخواد، دقیقش ساده است. این ان شاء الله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.